سلام دوستای مهربان، من پیام به شنیدن صحبت امروز به شما خوش آمدید میگویم.
خوش آمدین دوستای مهربان، من جاوید هستم. از خداوند برای شما صحت و سلامتی آرزو میکنم.
یکی از دوستا که چند سال پیش در یکی از کشورهای همسایه مهاجر بود، این شعر زیاد تکرار میکرد: ناچار دل از خانه بریدیم، چو دیدیم در خانه بجز خانه برانداز کسی نیست. او میگفت ما در خواب هم نمیدیدم که در اینطور یک جای مجبور به زندگی کردن شوم، اما حالی میبینین که امرای اولادایم در اینجا زندگی میکنم.
اما خدا را شکر که حال ما و شما از او حالت برآمدیم، حال میتونیم دوباره در وطن خود در آرامی زندگی کنیم.
بله، نه تنها در وطن در آرامی زندگی کنیم، بلکه لازم است به عوض خانه براندازی برای ساختن وطن که خانه همه ماست کوشش کنیم.
اما این کاملا واقعیت است که نه تنها به خاطر جنگ و قحطی، بلکه به خاطر کار هم انسان ها مجبور میشن در جای زندگی کنن که خوش ندارن که در اونجا زندگی کنن. اما خدا میتونه در اتر جایا که ما خوش نداریم در اونجا زندگی کنیم ما را برکت زیاد نصیب کنه.
من میخواهم قصه کسی را براتون بگویم که در جای برای کار و زندگی رفته بود که اونجا را هیچ خوش نداشت.
بفرماین بگوین، مشنایم قصه شما را.
غلام صدیق خان ریش سفید کران و مهربان ولسوالی بود.
بله.
او بعد از محفل خوشی عروسی بالای توشک بخمل که به یک پشتی کلان تکیه کرده بود ششته بود. در پالویش داماد دوست داشتنیش دکتر عمر هم ششته بود. او باور کرده نمیتونست که دکتر عمر به زودی همراه فامیل خود به شهر کوچ میکنه. شهر از ولسوالی اونا دو روز را دور بود. دکتر عمر هم مردم ولسوالی دوست داشتن و وقت بسیار خوب همراه مردم ولسوالی تیر کرده بود. مردم خبر داشتن که دکتر نو در راه آمدن به ولسوالی است و دکتر عمر به مرکز تبدیل شده. غلام صدیق خان در حالی که به طرف مردم که در میدان اتن میکدن سیل میکد و داماد خود گفت: عمر جان، در شهر در روسیای کلان کلان خاطر رفتی. دکتر عمر در جوابش گفت: کاکا جان، در هر محفل عروسی که میرم حتما روز عروسی خودم بیادم میه. او واقعا روزهای خوش زندگی ما بودن. این صرف به خاطر اینه که من صاحب زن و زندگی شدم. ایام بسیار برم فوق‌العاده بود، اما یک چیز دیگه او ای بود که من تانستم که به یک دیدی دیگه به طرف ولسوالی و مردم ولسوالی ببینم. من در این ولسوالی هیچ وقت احساس بیگانگی نمی کدم. من از او وقت به ارزش زندگی در ولسوالی خوب متوجه شدم و فهمیدم که زندگی کردن در اطراف و ولسوالی چقدر لذت بخش است. ما در اول فکر میکردم که نمیتونم به زندگی ایجا خود عیار بسازم. کاکا جان، اگر شما به ما لطف و محبت نمیکدین، ما شاید هیچ وقت نمیتونستم خود تغییر بتم و به شرایط زندگی در ولسوالی خود عیار کنم. وقتی که ایجا نو آمدم، اینطور در نظرم میامد که در یک زندان هستم. ما فکر میکنم که دکتر نو به اندازی که ما به زندگی در ولسوالی بیعلاقه بودم، او بیعلاقه نباشه. غلام صدیق خان در جوابش گفت: او عمر جان، ای دکتر نو کی خواهد بود؟ در این وقت خسربری دکتر آمد، دستش گرفته برای اتن کردن برد. وقتی که اونا می رفتن، غلام صدیق خان در پشتشان صدا کرده گفت: دکتر بچیم، من یک دختر دیگام دارم.
اکثر جوانا که در شهر درس می خوانند و کلان می شن، کار و زندگی کردن در اطراف برشان مشکل است. بر اونا سخت است که خود زود به شرایط اطراف عیار بسازن.
بله، همونطور است.
در این قصه که پیام شما گفتین، به این نکته باید خوب توجه کنیم که چی چیز باعث شد که دکتر عمر تانست زود به شرایط ولسوالی خود عیار بسازه.
به نظر ما محبت و مهربانی کلانهای ولسوالی و خصوصا غلام صدیق خان باعث این شد که دکتر عمر در اوجه خود بیگانه احساس نکنه و امرای مردم یکی شوه. اگه مردم و کلانهای ولسوالی از دکتر عمر خود دور می گرفتن و با او مثل یک بیگانه برخورد می کدن، او هیچ وقت نمی تانست که به شرایط اوج خود برابر بسازه و مدتی که در اوج کار کرد به خوشی و خوبی تیر کنه.
ای تنها دکتر عمر نیست، بلکه بسیار کسا بودن که در جای زندگی کردن که اونجا را بر زندگی کردن خودشان انتخاب نکردن، شرایط طور سرشان آمده که مجبور شدن در اونجا زندگی کنن. پیام، شما به ایتر موضوع روبرو شدین؟
جاوید جان، بله، من خودم به ایتر شرایط روبرو شدیم. وقتی که نو از پوهنتون فارغ شدم و از کریره که خلاص کردم، مرا به یک وظیفه در یک ولایت مقرر کردن. من میخواستم که در کابل کار کنم، اما چاره نبود، مجبور شدم رفتم. اگرچه در اول برم بسیار مشکل بود، اما پسانا فهمیدم که برم بسیار باعث برکت شد. چیزای نو یاد گرفتم و دوستای نو برای خود پیدا کردم.
پیام جان، این جنگ های سالهای گذشته هم بسیاری مردم ما را مجبور ساخت که در جاهای زندگی کنند که در خواب خود ندیده بودند که در تو جاها زندگی کنند. اگرچه اکثر اونا زحمت و تکلیف های زیاده کشیدن، اما برکت زیاده هم حاصل کردن، کسب و کار یاد گرفتن، به اصطلاح چشمشان واز شد و دنیا را دیدن.
امیدوار هستیم مهارت ها و برکاتی را که مردم وطن ما در دوری از وطن نصیب شدن، او را در آبادی و آرامی وطن ما به مصرف برسانند. دوستای مهربان، حال شما را به شنیدن یک سرود روحانی دعوت می کنیم. مطلعی سرود است: آید او را پرستیم. بعد از شنیدن سرود ما به صحبت خود ادامه می دیم.
آید او را پرستیم، 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 مسیح عیسی، آید او را پرستیم، مسیح عیسی، آید او را پرستیم، مسیح عیسی. دارا شادان و فیروز، گردائید گردائید در بیت لحن، شای ملائک گشت مولود امروز، شای ملائک گشت مولود امروز، آی دورا پرسته پرسته. ای جمله ملائک با شادی سرای، ای کل کائنات تسبیح بخوانی، خدا را مجد با در علای علیین، خدا را مجد با در علای علیین، آید او را پرستیم، آید او را پرستیم. خدا نور از نور، رحم باکر را نداشت مکروه، خدا از خدا نور از نور، رحم باکر را نداشت مکروه، خدای عتیقی مولود نمخلوق، خدای عتیقی مولود نمخلوق، بیدورا برسته.
شنونده عزیز، ما در صحبت‌های گذشته درباره حضرت داوود که هم پیغمبر و هم پادشاه بود گپ زدیم. شما شنیدین که گفتیم زن یکی از عسکرای حضرت داوود از او حامله شد. به خاطر که او اولاد گناه بود، او مرد. حضرت داوود به گناه خود اعتراف کرد و به حضور خدا بسیار خود فروتن ساخت. خداوند دعای او را شنید و از او زن برای بچه دیگر داد که نامش سلیمان ماند. در این وقت یکی از بچه های حضرت داوود بر ضدش بغاوت کرد که حضرت داوود مجبور شد قصر پادشاهی خود را اعلان کرده جای دیگه بره. بچهش حتی همراه زنای حضرت داوود که در قصر مانده بودند خو شد. با این کار پیشگویی که ناتان نبی که درباره حضرت داوود کرده بود تکمیل شد. اما با وجودی هم خداوند همراه حضرت داوود بود. حضرت داوود در جنگ در مقابل بچهش کامیاب شد. وقتی که حضرت داوود فوت کرد، بچهش حضرت سلیمان پادشاه شد. حضرت سلیمان یکی از ثروتمندترین پادشاهای اسرائیل در او وقت شد. بر علاوه او در هوشیاری و حکمت هم در تمام جهان او وقت مشهور شد. او برای خود یک قصر زیبا آباد کرد و برای خدا هم یک عبادتگاه کلان ساخت. اما با وجودی هم در آخر زندگی خود خداوند یگانه و حقیقی را از خود خفه ساخت. حضرت سلیمان همراه دخترهای پادشاهای دیگه که بت پرست بودن عروسی کرد. اونا بتای زیاد برای پرستش همراه خود آورده بودن. به این ترتیب حضرت سلیمان اجازه داد که بت پرستی در قصر او را پیدا کنه. بعد از او پادشاهی او رو به زوال شد. حتی ای که بعد از مرگش پادشاهی او به دو حصه تقسیم شد. پادشاهانی که در این سلطنت های تقسیم شده پادشاهی کردن، یک تعداد اونا به قوانین خداوند تسلیم بودن، اما اکثر اونا پادشاه پست و بت‌پرست بودند که رسم و رواج بت‌پرستی را زیادتر رواج دادند. به این خاطر خداوند سر اونا قهار شد و اونا را اسیر متجاوزین خارجی ساخت. اونا وطن و پادشاهی خود از دست دادند و به جایی که نمی‌خواستند بر زندگی کردن برده شدند. اما طور که تاریخ اونا از غلامی در مصر شروع شده بود، یک دفعه دیگر این تاریخ تکرار شد و اونا به غلامی بابلیا درآمدند.
حضرت سلیمان با وجودی که پادشاه بسیار مشهور و قوی بود، وقتی که به بت‌پرستی اجازه داد، قوت پادشاهی او ضعیف شده رفت. قوت او دی بود که خدا از او حمایت میکرد. وقتی که خدا از او خفه شد و دیگه از او پشتیبانی نکرد، زود پادشاهی او ضعیف شده رفت.
وقتی که حضرت سلیمان مرد، پادشاهی او دو حصه شد. پادشاهایی که به این دو حصه پادشاهی کردند، بسیارشان بت‌پرست بودند. سوال مایی است، وقتی که پادشاه بت پرست باشه، آیا مردمای خدا پرست که رعیت او باشند، زندگی اونا چطور خواهد بود؟
حتما زندگی کردن کسایی که از خدای حقیقی پیروی میکنن در قلمرو یک پادشاهی که خدای حقیقی را نمیشناسه آسان نیست. پیروای خدای حقیقی حتما زیر فشار میباشن و هم به چقدر وسوسه ها روبرو میباشن. حال هم در بعض جاهای دنیا مثل وطن ما افغانستان، ایماندارا نمیتونن به صورت علنی و آزادانه مراسم عبادت خدا برگزار کنن و یا خدا علنی پیروی خدای حقیقی معرفی کنن.
اما اگر هر قدر که شرایط سخت هم باشه، ایماندارای حقیقی را خداوند تقویه و محافظه میکنه. دمتر شرایط سخت ایماندارا از لحاظ تعداد و هم در روح رشد میکنن.
با اجازه شما، ما یک قسمت از کتاب مقدس که به نافرمانی و به غلامی رفتن قوم اسرائیل ارتباط داره میخوانم.
بفرماین.
صدقیه 29 ساله بود که پادشاه شد و 11 سال در اورشلیم سلطنت نمود و در نظر یهوه خدای خود شرارت برزیده، در حضور ارمیای نبی که از زبان خداوند به او سخن گفت تواضع ننمود و نیز بر نبوکدنصر پادشاه که او را به خدا قسم داده بود آسی شد و گردن خود را قوی و دل خیش را سخت ساخته به سوی یهوه خدای اسرائیل بازگشت ننمود و تمامی رؤسای کهنه و قوم خیانت بسیاری موافق همه رجاسات امتها ورزیدن و خانه خداوند را که آن را در اورشلیم تقدیس نموده بود نجس ساختند و یهوه خدای پدر ایشان به دست رسولان خیش نزد ایشان فرستاد، بلکه صبح زود برخواسته ایشان را ارسال نمود، زیرا که بر قوم خود و بر مسکن خیش شفقت نمود. اما ایشان رسولان خدا را اهانت نمودند و کلام او را خوار شمرده انبیایش را استهزا نمودند، چنان که غضب خداوند بر قوم او افروخته شد به حدی که علاجی نبود. پس پادشاه کلدانیان را که جوانان ایشان را در خانه مقدس ایشان به شمشیر کشت و بر جوانان و دوشیزگان و پیران و ریش سفیدان ترحم ننمود، بر ایشان آورد و همه را به دست او تسلیم کرد و او سایر ظروف خانه خدا را از بزرگ و کوچک و خزانه های خانه خداوند و گنج های پادشاه و سربرانش را تماماً به بابل برد و خانه خدا را سوزانید و حصار اورشلیم را منهدم ساختن و همه قصرهایش را با آتش سوزانیدن و جمیع آلات نفیسه آنها را ضایع کردند و بقیه السیف را به بابل به اسیری برد که ایشان تا زمان سلطنت پادشاه فارس او را و پسرانش را بنده بودند، تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل شود و زمین از سبتهای خود تمتع برد، زیرا در تمامی ایامی که ویران ماند آرامی یافت، تا 70 سال سپری شد.
در وقت مردم عجیب روش در مقابل کسایی که خدا اونا را برای رهنماییشان روان کرده بود نشان می دادن. منظورم از انبیا و یا رسولای خداست که خدا با اونا رحم و شفقت کرد و انبیا را برای رهنمایی اونا روان کرد، اما برعکس ای انبیا را تعوین و تحقیر کردند، گپایشان را نشنیدن. خدا عقد داشت که سرشان قار شوه و اونا را غلام مردم بیگانه در جاهای دور پراگنده بسازه.
امروز هم بسیار مردم در دنیا هستند که مثل مردم او دوران هستند، با عوضی که از خدا پیروی کنند از راه های کج دنیایی پیروی می کنند. وقتی که به اونا در باره خدا گپ زده می شه او را ریشخند می کنند و یا به او هیچ توجه نشان نمی تن. ایطور مردم مثل قوم اسرائیل باید منتظر قضاوت با عدالت خدا باشند.
قوم اسرائیل 70 سال در اسارت باقی ماندند. کی 70 سال برابر بود با دورانی که از خدا نافرمانی کرده بودند. خداوند عادل و صبور است. کسی که از گناه خود بازگشت نکنه و از راه او پیروی نکنه، او را بدون جزا باقی نمیمانه. کسی که از راه دنیایی خود بازگشت کرده با خداوند حقیقی روی میره، او را به حیث فرزند روحانی در خانواده خود قبول میکنه و با او زندگی ابدی را میبخشه.
آل ما بر شما یک نبوت حزقیال نبی را میخوانم.
بفرمایید.
از این نبوت معلوم میشه که خداوند یک شکل نوی داشتن رابطه را همراه قوم خود در نظر داره. با دقت بشنوین که این پیشگویی چی چیزای جالبه به ما بیان میکنه.
بسیار خوب.
شما را از میان امتها میگیرم و از جمیع کشورها جمع میکنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد و آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد و شما را از همه نجاسات و از همه بت‌های شما طاهر خواهم ساخت. دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود صالح خواهم گردانید تا احکام مرا نگه داشته آن را به جا آورید.
بسیار جالب است. این پیشگویی در اصل متن یک وعده بسیار جالب خداست. شما را از میان امتها میگیرم و از جمیع کشورها جمع میکنم. این یک اشاره به طرف کلیسای مسیح است. اما تو نیست پیام جان؟
اما تو راست بله.
که مردم تمام اقوام دنیا به شمول ما افغانا در او شرکت دارند.
یعنی مطابق به ای وعده قوم خدا صرف محدود به قوم اسرائیل نیست. مردم هر قوم و قبیله دنیا وقتی که مسیر به حیث نجات دهنده خود میشناسه و به او ایمان میره شامل قوم خدا میشه.
پیش قوم اسرائیل با وجود نشانه ها و معجزات و احسان خدا به تکرار از خدا نافرمانی کردند. اما خدا وعده می کنه که ما را با آب پاک می شوید و تمام کثافات ما را پاک می کنه. منظور از کثافات چرکی و گندیدگی بدنی نیست، بلکه کثافاتی که در دل و دماغ ما وجود داره. به این خاطر او با ما دل نو عطا می کنه.
دعا می کنیم که خداوند شما شنوندی عزیز برکت نصیب کنه که بتانین حضور او را در دل خود تجربه کنین. دوستای مهربان، آن شما را به شنیدن یک شعر دلنشین دعوت می کنیم که عنوانش است نامه شادی.
ای خدا روح مهربانم ده، بهر روزی من تو نانم ده. آنچه در آسمان تو خواهی داد، ای خدا در زمین همانم ده. بگذرت این جهان اگر که گذشت، ای خدا بهتر از جهانم ده. تا که بازار زندگی باز است، ای خدا سود بی زیانم ده. شاخه هایم اگر در آتش سوخت، شاخه هایم اگر در آتش سوخت، ای خدا باز آشیانم ده. چون روم دشت دل به شوق شکار، ای خدا تیر و هم کمانم ده. در هر آن حال که حال من پرسند، ای خدا شکر بر زبانم ده. آرزویم که تا نگردد زرد، آرزویم که تا نگردد زرد، ای خدا برگ بی خزانم ده. نامه شادی و طرب دستم، ای خدا روز امتحانم ده. تا براه تو بی نشان آیم، ای خدا رای خود نشانم ده. من چه دانم مرا چه می شاید، من چه دانم مرا چه می شاید، ای خدا آنچه شاید آنم ده.
خب، حال شما عزیزها را به شنیدن یک سرود روحانی با آواز یک خواهر ایرانی دعوت بکنیم. بعد از شنیدن سرود، آدرس های صدای زندگی به اطلاع شما میرسه. لطفاً قلم و کاغذ آماده داشته باشین. صحت و سلامتی شما آرزوی ماست.
با ای امید صحبت امروز را به پایان میرسانیم. تا ملاقات دیگر، خدا حافظ شما.
پادشاهی ای مسیح. هللویا 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 ای مسیح، منجی همه جهان پادشاهی ای مسیح.
دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشرات است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور، پاکستان. آدرس ما در قبرس:
پی او باکس 57000 لیمازول، سایپرس.
اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس با ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.